بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 164، صفحه 363، تاریخ 21 آبان ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صرفا ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. السادس حكي عن بعض الأخباريين كلام لا يخلو إيراده عن فائدة وهو أنه هل يجبز أحد أن يقف عبد من عباد الله فيقال له بما كنت تعمل في الأحكام الشرعية فيقول كنت أعمل. بحثر مسألة أول از مسائل براعت بود که شبهه تحریمیه با فقدان نص رو شامل می شود. شش تنبیه در ذیل این مسئله شیخ انصاری عنوان فرمودند. تنبیه ششم رو دیروز توضیح دادیم از خارج و عبارت رو امروز تطبیق می کنیم. خلاصه کلام در این مسئله این شد: در شبهه حکمیه تحریمیه با فقدان نص، اگر اصل موضوعی نداشته باشیم اصالت الاباحه جاری است و حکم می شود به براءت. این تمام کلام در مسئله اول. مسئله دوم در رابطه با شبهه تحریمیه است با اجمال نص. روایت داریم، روایت مجمل است، لذا مورد شبهه شده. نمیدانیم این شیء حرام است یا حلال است. جهت شبهه اجمال نص است. اینجا حکم چیست؟ می فرمایند اولا این شبهه در سه قسم است. تارتن خود حکمی که در روایت ذکر شده مجمل می باشد. مثلا روایت داریم لا تسل فی الحمام، از آن طرف در علم اصول مبنای ما این شده است که نهی مشترک لفظی است بین کراهت و حرمت. حالا این نهی، این لفظی که دال بر حکم است، برای ما مجمل است. نمیدونیم لا تسله دال بر حرمت یا دال بر کراهت. این یک قسم. دوم این است که لفظی که دال بر موضوع حکم می باشد، این لفظ مجمل است، نتیجتاً اجمال به حکم هم سرایت می کند. مثلا در روایات داریم الغناء حرامون، غنا حرام است. این غنا موضوع حکم است، برای ما مجمل است. نمیدانیم غنا به معنای صوت مطرب است یا نه به معنای از صوت مطرب مرجع المناسب لمجالس لهو. موضوع رو نمی دانم، نتیجتاً حکم هم برام مجمل است. این قسم دوم. قسم سوم این است که الفاظ حدیث معلوم است و اجمال نداره، لکن شک ما در مراد متکلم است. نمیدونیم مراد متکلم از این لفظ چیست. مثلا فرض کنید کلمه سعید رو مولا ذکر کرده، در لغت هم معناش مشخصه، ولی شک ما در مراد مولاست، که مراد مولا از این لفظ چیست. این سه قسم اجمال. حالا حکم این سه قسم، شیخ انصاری می فرمایند شبهه حکمیه تحریمیه با اجمال نص حکمش مثل شبهه تحریمیه با فقدان نص، یعنی همون دو قول، قول به براعت و احتیاط، همون ادله و همون حرفای قبل و همان نتیجه گیری در اینجا هم عنوان می شود. این هم قسم دوم که خیلی راحت و گذرا ازش دیگه رد می شن. عبارت رو بخونیم برسیم. این تنبیه ششم از دیروز مونده بود، عبارت رو دقت کنید، سریع تطبیقش کنیم، مسئله زیادی نداره دیگه. بله؟ همینجا هم همینجا اگر یادتون باشه در یک مورد یا دو مورد در اونجا اشاره کردیم که اجمال نستم در حکم فقدان نستم، یعنی باز بیان نیست برای ما اون چون مجمله. بله، صلاحیت بیانیت نداره. مولا اگر مرادشی میخواست کاملا تفهیم کنه، میخواست یه سری قید و بندش ذکر بکنه که ما کاملا مطلب رو بفهمیم. ذکر نکرده، بیان برای ما مجمله. بیان مجمل کلا بیانه، یا همه قبول دارم. بله، دقت کنید، تنبیه ششم حکیه میفرماین حکایت شده از بعضی از علمایی که اخباری هستن، کلامی که خالی نیست ایراد کلام از فائده، یه مدار فائده داره کلام، و هو این کلام اینه که انهو حل یجوز احدون، آیا جایز، آیا تجویز می کند فردی، ان یقف عبد من عباد الله، این که در روز قیامت بنده از بندگان خدا بیستد در مقابل ذات مقدس حق، و یقال له، به این بنده گفته بشود به ما کنت تعمل، چه جور عمل می کردی در رابطه با حکمهای شرعی، فیقول بگوید کنت اعمل، بودم عمل می کردم به قول امام معصوم، و اقتفی اثره، من اثر امام معصوم رو پیروی می کردم که آثار ائمه معصومین یعنی احادیث و روایات، و ما یثبتو، اون چی که ثابت بود که اون چیز بیان از معلومات بود، من در مواردی که علم داشتم به علم عمل می کردم، فإن اشتبه علی شیئون، اگه چیزی بر من مشتبه می شد عمل می کردم به احتیاط، در موارد شبه به احتیاط عمل می کردم، شبه وجوبیه را انجام می دادم، شبهاتی که مربوط به حرمت بود ترک می کردم. افیزل قدم هذا العبد عن الصراط، آیا درسته که بلغزد قدم این بنده از صراط و مقابله بشود به اهانت کردن و به عرض کنم که احباط، حبت در عمل، یعنی عمل انسان هبا منصورا بشه و از بین برود، پس امر بشود به این انسان به آتش و عرض کنم محروم بشود از مرافقت و همراهی با نیکان، حیحات حیحات، محاله محاله، ان یکون اهل التسامح و التساهل فی الدین، این که اهل تسامح و تساهل در دین، یعنی براعتی ها، کسانی که به مورد شبهه میرسن براعت جاری میکنن، اهل تسامح و تساهل در دین در بهشت خالد باشن و اهل احتیاط در آتش معذب باشن، یک بیانی که سید جزائری داره. شیخ انصاری میفرماین اقولو لا یخفا علل عوام، مخفی نیست در عوام، انسانهای عادی فزن از غیرشون که علما باشن، ان احدا، هیچ کس، لا یقول و قائل نیست به حرمت احتیاط، اگر مرادتون احتیاط در مقام عمل هست، هیچ کس از علمای اصولی نمیگه احتیاط کردن حرامه و انکار نمی کند حسن احتیاط را، و این که اون احتیاط سبیل نجات هست، انسان به احتیاط عمل کنه خوبه، این را همه قبول دارن. و اما الافتاء به وجوب الاحتیاط، اما این که مجتهد بیاد فتوای به وجوب احتیاط بده، و لا اشکال شکی نیست در این که این فتوا دادن به وجوب احتیاط غیر مطابق با احتیاط می باشن. چرا؟
به خاطر احتمال حرمت این فتوا دادن. خود این مورد دوران امر است بین عرض کنم که جواز و بین حرمت، وجوب فتوای به وجوب احتیاط یا جایزه و یا حرامه. خب اینجا باید چیکار کنید؟ باید احتیاط کنید، باید ترک کنید فتوا دادن رو، نه اینکه فتوای به وجوب احتیاط بدید، یعنی طرف جواز رو بگیرید، طرف حرمت رو رها کنید، این خودش مخالف احتیاط میشه. اما فتوا دادن به وجوب احتیاط، پس هیچ شکی نیست در اینکه این فتوا غیر مطابق با احتیاط میباشد به خاطر احتمال حرمت این فتوا. به این ثبت وجوب الافتاء، حالا اگه ثابت شد اینکه در بحث خودش، در عرض کنم که جای خودش، ما ثابت کردیم که فتوا دادن بی کل مسئله نسبت به مجتهد واجبه، پس اگر ثابت شد وجوب فتوا دادن در تمام مسائل نسبت به شخصی که مجتهد باشه، فالامر یدور، اینجا امر دائره بین وجوب و تحریم، دوران امر بین دو تا محذور می باشد. فتوا دادن به احتیاط ممکنه واجب باشه، ممکنه حرام باشه. خب بنابراین دوران امر بین دو تا محذور هست، اینجا همه میگن باید فتوای به تخییر داد، مخیر این فتوا بدیم به وجوب احتیاط یا به حرمت احتیاط، نه اینکه حتما فتوا بدیم به وجوب احتیاط، این میشه باید تشریع و خودش حرام. این یه صورت. پس اگر ما گفتیم در هر مسئله مجتهد باید فتوا داشته باشه در باب احتیاط، دوران امر است بین وجوب و حرمت، نمیتونیم فتوا به وجوب احتیاط بدیم صرفا. و الا اگر بگیم نه ثابت نیست وجوب فتوا دادن در تمام مسائل، نسبت به بعض المسائل مجتهد مطلبی رو به دست نیاورد، میتونه سکوت کنه در اونجا، مکلف رو به عقل خودش ارجاع بده. اگر چنین بود، اگر ثابت نشد وجوب فتوا دادن، پس احتیاط کردن در ترک فتوا، اینجا باید احتیاط کنه، فتوا رو ترک بکنه، نه اینکه فتوا به وجوب احتیاط بدن. خب در این هنگام وقتی فتوا رو ترک کرد، فیحکم الجاهل بما یحکم به عقله، جاهل حکم میکند به اونچه که عقل خودش حکم کرد. اگر شخص جاهل، شخص عوام، عرض کنم که عقل خودش رو قاضی میکنه، اگر عقلش قاعده قوه عقاب بلا بیان رو فهمید، میاد براءت یاری میکنه. اگر عقلش احتمال عقاب رو در بعضی از موارد فهمید، میاد خودش احتیاط میکنه، دیگه این ربطی به مجتهد و اخباری و اصولی نداره. فإن التفت إلى قبح العقاب من غير بيان، اگر اون آدم جاهل خودش ملتفت شد به قبح عقاب بدون بیان، لم يكن عليه بأسون، بأسی نیست بر اون جاهل در مرتکب شدن شبهه، میتونه بیاد مواد شبهه رو مرتکب بشه. اما اگر ملتفت نشد به این، عرض کنم که قانون، و احتمال داد عقاب را، کان مجبولا، این شخص به حکم جبلی و فطرت خودش مجبول می شود، یعنی مجبور می شود، یعنی فطرتش او رو وادار می کند برای این که ملتزم بشود به ترک این شیء، علی حال خودش عقلش رو حکم می کنه، حاکم می کنه. کمن احتمل ان فی ما یرید سلوکه، مثل کسی که احتمال می دهد در اون چه که می رود، در راهی رو که می خواد این راه رو برود، احتمال می دهد سبعا، احتمال می دهد در این راه درنده ای باشه، احتمال ضرر می دهد، احتمال ضرر در اینجا منجز هستش، لذا اون راه رو نمی رود. و علی کل تقدیر، به هر شکلی که باشه، حالا این آدم جاهل چه به حکم عقلش براعتی بشه یا احتیاطی بشه، پس نفعی ندارد قول علمایی که اخباری هستند برای این آدم جاهل، دیگه حرف اونها به درد آدم جاهل نمی خوره، چون گفتیم در اینجا عالم مجتهد ترک فتوا کرده، نظر خودش رو هم که بگه به درد این آدم جاهل نمیخوره، این آدم جاهل باید در این مسئله خاص عقل خودش رو قاضی قرار بده، پس نفعی ندارد قول اونها برای جاهل. ان العقل، این که عقل حکم میکند به وجوب احتیاط کردن از باب وجوب دفع ضرر محتمل، فرض اینه که مجتهد ترک فتوا کرده، اینجا میتونه فتواشو ترک کنه، پس هرچی مجتهد نظر خودش رو هم بگوید، دیگه در این مسئله جاهل مقلد او نخواهد بود. ولا قول اصولی له، قول اصولی برای جاهلم فایده ای ندارد، ان العقل، که اصولی بگوید عقل حکم میکند به نفی بعث، به این که بعثی نیست، میتونه مرتکب بشود در صورت اشتباه، در صورت شبهه میتونه براءت جاری کنه، مورد شبهه رو عرض کنم که بهش عمل کنه و مرتکب بشه. علی حال قول اینها برای آدم جاهل در صورتی که مجتهد ترک فتوا کنه مفید نیست، جاهل است و عقل خودش. خلاصه کلام میفرمایند، خلاصه کلام این است که علمای مجتهد اصولی انکار نمی کنند بر عامل به احتیاط، کسی که عمل به احتیاط کنه میگن کار خوبی انجام داده. و فتوا دادن به وجوب احتیاط از سوی علمایی که اخباری هستن نظیر فتوا دادن به براءت میشه از سوی علمایی که اصولی هستن. پس فتوای به وجوب احتیاط خودش مطابق احتیاط نمیشه، بلکه طبق یک دلیل آمده فتوا داده به وجوب، عرض کنم که احتیاط، چون که عالم براءتی آمده طبق یک دلیل دیگه فتوا داده به، عرض کنم که مسئله براءت، نه اینکه این فتوای به احتیاط هم خودش مطابق با احتیاط بشه، نه، هیچ کدوم از این براءت و احتیاط هم قدر متیقن نیست، ولا یتیقن و متیقن نیست از این دو امر که براءت و احتیاط باشه در بین. نمیتونیم بگیم احتیاط قدر متیقن مثلا، نه، احتیاط هم در مقام فتوا قدر متیقن نیست. از این طرف و مفاسد التزام به احتیاط نمی باشد کمتر از مفاسد مرتکب شدن شبهه. شما میگید ارتکاب شبهه عرض کنم که دارای مفسده هستش، ممکنه انسان به حرام بیفته، خب فتوا دادن به احتیاط هم خودش مفسده داره، در این مردم موجب قصر و حرج میشه. و ما روایت داریم ما جعل علیکم فی دین من حرج بعثت علی شریعت سهلت سمه، اسلام دین سهل و سم هست. حالا عالم بیاد در بسیاری از موارد فتوای به احتیاط بده برای مردم هزاران مشکله درست کنه، پس این مشکلات هم کمتر از مفاسد افتادن در حرام نخواهد بود. علی ای حال خلاصه کلام این است که عمل به احتیاط برای اشخاص، تک تک اشخاص، کار خوبی، فتوا دادن به وجوب احتیاط هم خودش مطابق با احتیاط نیست که بگین کار خوبیه. نخیر، ما بررسی کردیم دو سه حالت داره، در هر حالتی فتوا دادن به وجوب احتیاط برای خودش یک محذور خواهد داشت. اون برای اقناع خصم بود در حقیقت، و الا در جای خودش در یکی از تنبیهات مسئله سوم خواهد آمد، چند تا تنبیه که در پاره از موارد احتیاط موجب عسر و حرج میشه. واقعا در شبهات موضوعی، حالا شبهات حکمی بحثی داره خودش، احتیاط موجب عسر و حرج میشه یا نمیشه، لیکن در شبهات موضوعی که قطعا احتیاط موجب عسر و حرج هست، محل بحث ما اینجا نیست ها، لیکن در شبهات موضوعی قطعا عسر و حرج هست. بعضی در شبهات حکمی هم عسر و حرج رو جاری میدونن، مخصوصا کسانی که خلاصه خبر واحد ثقه رو روش اما دارن، روش حرف دارن، از که مرحوم شیخ خواستن از کنارش بگذرن، فرمودن اونایی که خبر واحد ثقه رو حجت نمیدانن نه، موجب اصل حرج نمیشه. لیکن ما باشیم و واقعیت امر در باب شبهات مربوط به احکام هم نحو اصل حرجی خواهد بود، ازا علمای اخباری خودشون در مواردی مثلا 40 سال نمازش رو اعاده میکنه، 50 سال نمازش رو اعاده میکنه، موارد مشکلات اینجوری برای مردم علی ای حال در شبهات حکمیه هم داره. نه، اگر عمل باشه نه خیر، مفاسد التزام به احتیاط اگر شخصی خودش شخصا بیاد مرتکب مسئله خودش بیاد راه احتیاط رو برای خودش هموار کنه، مشکلات رو هم به جان بخره، این خیلی کار خوبیه برای شخص. مسئله اینه که ما فتوا بدیم به احتیاط که یک جامعه سوق به احتیاط پیدا کنه، ظرفیت های همه یکی نیست، لذا مشکل درست میشه. نه، مراد از التزام یعنی همون فتوای به لزوم احتیاط. سما ذکره او آخر کلام خلاصه میفرمان اون چی که این عالم اخباری او رو ذکر کرد از انکار کردن، این که آمد انکار کرد، گفت عالم کسی که مرتکب احتیاط بشه ممکنه عذاب بشه، براءتی بهش بره، حیحات حیحات، این حرفایی که گفت لم یعلم توجه او الا احده، ما نفهمیدیم که این حرفا متوجه چه کسی است. خلاصه براءتی هم اهل تساهل و تسامح نیست، براءتی هم طبق دلیل میاد عمل میکنه، پس ما نفهمیدیم مخاطب این آقا چه کسی خواهد بود. والله العالم و هو الحاکم. این مسئله اول تمام شد، نتیجه گیری هم از خارج داشتیم در باب شبهات حکمیه تحریمیه‌ای که فقدان نص باشه، اصل موضوعی جاری نباشد، اونجا اصالت الاباحه و براءت جاری خواهد بود. خب مسئله دوم، ما اذا کان، جایی که دوران حکم فعل بین حرمت و غیر وجوب باشد، شبهه تحریمیه باشد، نهایت جهت شبهه اجمال نص باشد. ابتداء می‌فرمان این سه قسمه. قسم اول، اما به ان یکون لفظ دال علی الحکم مجملا، قسم اول این است که لفظی که دال بر حکمت مجمل می باشد چند نهی المجرد عن القرینه، مثل نهیی که مجرد از قرینه است. اذا قلنا، وقتی که ما قائل شدیم به مشترک بودن این نهی لفظاً بین حرمت و کراهت، از خارج توضیح دیدیم مثالش. این یک قسم. حدیث داریم نماز در حمام نخون، نمیدونیم نهی دال بر حرمت یا دال بر کراهت، لفظ حکم مجمل است. قسم دوم، اما به ان یکون دال علی متعلق الحکم کذالک، یا لفظی که دال بر متعلق حکم است و موضوع حکم است مجمل باشه. خب میفرمایم اینم بر دو قسم است، سواء کان الاجمال، چه اجمال در وضع لفظ باشد، مثل غنا مثلا. اذا قلنا، اونگاه که قائل شدیم به این که غنا مجمل هستش، که واقعا از مواردی که علی ای حال مجمل حرف زود روش زیاد زده شده و کار زیادی هم میبره، مسئله غنا هستش که ما امروز در جامعه واقعا نیاز داریم. یکی از اشکالاتی که حرفایی که مسائلی که هست اینه که در رابطه با مسائل هنری حد و مرزها رو ما دقیقا مشخص نکردیم. چون حد و مرزها رو مشخص نکرده این پاره ای از هنرمندان دچار اشکال میشن. البته این توجیه نمیشه برای این که پاره ای از هنرمندان از حد خودشون تجاوز میکنن. صدا و سیمای ما گاهی در رابطه با مسائل غنا از حد خودش تجاوز میکنه. افرادی داریم به ظاهر هنرمند، معتقد به اسلام نیستن، از حد و مرزشون تجاوز میکنن در پوشش اسلام. اینا همه هست، لکن از این طرف هم اشکال هست که حد و مرزها رو مشخص نکرده ایم. الان واقعا غنا رو، آیا بین غنا و موسیقی تفاوت یا تفاوت نیست؟ اگر تفاوت، فرق بین این دو چیه؟ آیا ما موسیقی حلال داریم یا نه موسیقی مطلقا حرام؟ غنا که حرامه، غنا یعنی چه؟ آیا صوت مطرب، صوت مطرب مرجع است؟ یعنی قیدی که امام امت در مکاتب محرمشون اضافه میکنن که قید دقیقی است، از صوت المطلب المرجع المناسب لمجالس لهو. خلاصه غنا یعنی چه؟ یه چارچوبه ای براش به طور دقیق مشخص بکنیم، بعد به افراد در جامعه نظام بگه آقا طبق این چارچوبه عمل کنید. اگر از این چارچوبه فراتر رفتید، این مخالف با اسلام هست. اینا واقعا نیاز به کار داره و خلاصه متوقع اینه که جوانها وارد این گروه‌ها بشن. متوقع امروز در جامعه واقعا اینه. حداقل برای خودمون بررسی بکنیم و مکاسب محرمه رو، مکاسب محرمه مرحوم شیخ رو مرور کنیم، مطالعه کنیم. در بحث غنا مسائل دیگه جالبی هست، مکاسب محرمه حضرت امام امت مسائل جالب دقیقی داره، اونجا رو مرور کنیم، برای خودمون حداقل یه برداشت فقهی داشته باشیم. علی حال غنا از مسائلی است که عرض کنم که مسئله وضعش بعضی ها میگن مجمل هست، نمیدونیم در لغت برای چی وضع شده. ایشون هم مثال همین میزنن، سوا امکان اجمال در وضع لفظ باشه مثل غنا. اذا قلنا، اگر بگوییم که لفظ غنا مجمل هست وضعا، فیکون المشکوک فی کونه غناعا، پس میباشد اون صوتی که مشکوک است در این که غنا باشد محتمل الحرمه، صوتی که مشکوک الغنا باشد محتمل الحرمه خواهد بود. این مورد اصلا که دوم. مورد سوم ما به طور مستقل ذکر کردیم، امکان الاجمال فی المراد من، یا اینکه اجمال در مراد مولا باشد. کما اذا شد، که مثال ایشون اینه، چنانچه اگر شک شود در شمول خمر مر خمر غیر مسکر را. فرض کنید که خمر غیر مسکر آب جو هست که اسکار نمی آورد، شک داریم آیا مراد مولا که فرموده خمر حرامه شامل این آب جو هم می شود یا شاملش نمی شود، خمر غیر مسکر. ولم یکن هناکه اطلاقون، در اینجا اطلاق کلام هم نیست که عقص شود به این اطلاق. فرض کنید که عرض کنم که اطلاق کلام نیست، دلیل مطلقی هم نداریم که به اطلاق تمسک کنیم. خب در این گونه موارد سه قسم شبهه به جهت اجمال نفس، حکم چیه؟ بل حکم فی ذالک کله، حکم در همه این موارد چنانچه در مسئله اولا، یعنی همون نظرات اینجا هم جاری است و اون ادله که ذکر شده از هر دو طرف در اینجا هم جاری است. برای ما یتوهم، در پایان یه نکته رو ذکر میکنن، چه بسا توهم میشود این که اجمال اگر در متعلق حکم باشد. بعضی از آقایان مطرح کردن که مورد دوم و سوم شبهه فقط موضوعیه هستش، اینجا داخل در شبهه موضوعیه میشه. چرا شما در باب شبهه حکمیه اشاره بهش کردید؟ میفرمایند نه، اینجا شبهه در موضوع سبب اشتباه در حکم میشود، شبهه حکمیه خواهد بود. چه بسا توهم میشود اینکه اجمال اگر در متعلق حکم باشد مثل غنا و شرب خمر غیر مسکر، کان ذالک داخلا، این دو مورد داخل میشود در باب شبهه در طریق حکم، یعنی در باب شبهات موضوعیه. و هو فاسد که نخیر، این دو قسم هم سبب اجمال در حکم میشن، شبهه حکمیه خواهد شد. ببینید اجمال کلام همیشه به خود مولا که بر نمیگرده. در بسیاری از موارد اجمال کلام به خاطر فقد قرینه، اجمال کلام اگر به خاطر فقد قرینه باشد باز اون بیان و کلام کلا بیان خواهد بود. چون ما هر جا میگیم بیان را بیان واصله، یعنی بیانی که صلاحیت بیانیت داشته باشه. کلام مجمل صلاحیت بیانیت نداره، ولو اجمال از ناحیه مولا نیست. مولا کلام رو مفصل قید و قیود غنا رو بیان کرده لیکن به دست ما نرسیده. علایات کلام مجمل برای ما صلاحیت بیانیت نداره، قانون قبح اقاد بلا بیان جاری خواهد بود. مسئله سوم می فرمایند شبهه حکمیه تحریمیه است، منشأ شبهه این است که دو نص و دو روایت با هم متعارضند، هیچ کدام از این دو روایت مرجح ندارند. البته بحث اصلی این قسم در باب تعارض مفصل خواهد آمد، اینجا صرفا اشاره میکنند. در این مسئله هم دو قول است. یک قول اینه که ما باید احتیاط کنیم، یک قول این است که دو نص متعارض متساوی میان تساقط میکنند و رجوع میکنیم به اصالت البراءه. نظر اصولیین همین نظر دوم است، لکن اخباریین قائلند در مورد تعارض نصین هم ما باید احتیاط کنیم به خاطر دو دلیل. یک دلیل این که این مورد هم مورد شبهه است، مشتبه است و ادله گذشته بر وجوب احتیاط شامل این مورد هم می شود. این دلیل اول شد. از این قسم ادله ما در سابق جواب دادیم و گفتیم ادله دال بر وجوب احتیاط نیست. دلیل دومشون یه روایت مخصوص است. بله، مرفوعه زراره که ابن ابی جمهور احصائی در کتاب غوال لعالی ذکر کرده است. عوال اللعالی یا عوال اللعالی، هر دو جور هست. ابن ابی جمهور از علمای بزرگ شیعه است، از منطقه احساء عربستان سعودی که منطقه شیعه نشین عربستان است، احساء و قطیف، کتاب عوال اللعالی نوشته ایشون که این روایت مضمونش این است: اگر دو خبر متعارض بودند، مرجحات رو امام ذکر می کنند، در پایان می فرمایند اگر از جمیع جهات این دو خبر مساوی بودند، فعلیک بالاحتیاط، شما باید احتیاط کنید. شیخ انصاری می‌فرمایند این حدیث ضعیف السند است و قابل استناد نیست. حدیث رو به عنوان مرفوع از علامه نقل کرده و علما هر چه کتب علامه رو گشتند، همچه حدیثی در کتب ایشون پیدا نکرد. ثانیاً مشهور است که صاحب کتاب قوال اللعالی روایات رو با هم مخلوط کرده، صحیحه رو، ضعیفه رو، مرفوعه رو، هرچی روایت می دیده نقل کرده. در یه جایی خوندیم که حتی صاحب حدائق که از علمای اخباریست، در مؤلف و مؤلف حرف داره، هم در صاحب کتاب و هم نسبت به خود این کتاب ایشون حرف ها و اعتراض ها دارن. پس نتیجه این که در این مورد هم ما نمی توانیم فتوا بدیم به وجوب احتیاط، بلکه فتوا همون براءت خواهد بود. می‌فرمایند مسئله سوم: ان یدور حکم الفعل بین الحرمت و غیر الوجوب، دوران امر بین حرمت و غیر وجوب، شبه تحریمیت، من جهت تعارض النصین، از این جهت که نصفین با هم متعارضن و عدم ثبوت ما یکون مرجحن به احده ما، ثابت نشده چیزی که مرجح یکی از این دو حدیث باشد. اینجا چه کنیم؟ شیخ می‌فرمایند اقوا در این مورد ایزن عدم و وجوب الاحتیاط، اینه که احتیاط واجب نیست. حالا در پایان این تنبیه تذکر میدن، حالا که احتیاط واجب نیست چیکار کنیم؟ آیا عرض کنم که دو حدیث تساقط می کنند، رجوع به براءت می کنیم، یا نه مخیریم به یکی از این دو حدیث عمل کنیم، تخییر بدیست یا نه تخییر دائمی هست؟ اینا بحثاییست که اینجا جاش نیست، در باب تعارض خواهد آمد. اینجا فقط می خواهیم بگیم در این مورد هم احتیاط جاری نمی شود. چرا واجب نیست احتیاط کردن؟ لعدم دلیل علیه، به خاطر این که دلیل ندارد وجوب احتیاط در این مسئله، غیر از دو تا دلیل که هر دو باطل. یک، ادا ما تقدم من الوجوه المذکوره، غیر از اون وجوهی که ذکر شد، التي عرفت حالها، حال این وجوه رو شناختید، که عرض کنم که ادله داشتن در مطلق موارد شبهه احتیاط واجبه، اینجا یکی از موارد شبهه است، از اونها جواب داد. یک دلیل، دلیل دوم و بعض ما ورده بعضی از روایات که وارد شده در خصوص تعارض نسه، مثل اون که وارد شده در کتاب قوال اللعالی مرفوعه علامه به زراره از مولای ما امام باقر علیه السلام قال قلت جور تو فدا به امام باقر از کردم یعطی انکم الخبران اول حدیثان المتعارضان، دو تا خبر یا دو تا حدیث متعارض از شما نقل می شود. خبر ظاهرا یعنی مراد روایتی که مستقیما خود امام از خود امام نقل شده، حدیث یعنی روایتی که امام از پیامبر نقل کرده. علایل دو خبر یا دو حدیث متعارض از شما نقل می شود، به ایهما آخذو، کدام یکی از این دو تا را بگیرم عرض کنم؟ فقال یا زرار، امام فرمودن خذ به مشتهر بین اصحابک، حدیث مشهور رو بگیر. ابتدا مرجحات رو ذکر میکنن و ترکن شاذ نادر را. فقال تو یا سیدی انهما معن، این دو حدیث هر دو با هم مشهورن و هر دو روایت شدن و هر دو معصور از شما هستن. فقال خذ ما یقوله، بله عکس کن به اون چی که میگوید او را عادلترین این دو نفر در نزد تو و واسقترین این دو نفر در نفس تو. فقلت میگه عرض کردم انهما معن، این دو تا راوی هر دو با هم هر دو عادل هستن، هر دو مرضی و پسندیده هستن، هر دو موثق هستن در نزد من. فقال انظر ما وافق منهما مذهب العامه، دقت کن نگاه کن هر حدیثی از این دو که موافق با مذهب عامه باشد او را ترک کن و خذ به ما خالفه هم، اون چی که مخالف عامه است او را عکس کن. فان الحق فی ما خالفه هم، حق در مخالفت با اون هاست. قلت رو به ما کانا موافقین الله، چه بسا هر دو حدیث با عامه موافقن یا هر دو حدیث با عامه مخالفن، فکیف نصنع، چه کنیم؟ قال خذ به ما فی هل خائفت لدینک، محل شاهد اینجاست. وقتی این مرجحات تمام شد بگیر اون چرا که در اون احتیاط در دین است، به حدیث عمل کن که مطابق با احتیاط باشه. اینجا احتیاط در دین رو ملاک قرار بده. وترک ما خالف الاحتیاط، حدیث مخالف با احتیاط رو ترک کن. فقط تو انهما معن، راوی خیلی سمج بوده اینجا، میگه هر دو با هم موافق احتیاطن یا هر دو با هم مخالف با احتیاط میباشن. فرض کنید مثلا عرض کنم که یک حدیث میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز ظهر واجبه. خب هر طرف رو بگیریم مطابق با احتیاط خواهد بود یا هر دو مخالف با عرض کنم که احتیاط هستن. سه تا حدیث داریم، یکی میگه شیء واجبه، یکی میگه شیء مستحبه، یکی میگه مکروه، یکی میگه حرامه. مثلا حدیث میگه مثلا دو تا حدیث داریم، یکی میگه حرامه و یکی میگه مکروه هست. مثلا به این شکل که هر دو مخالف با احتیاط هستن، موافق با احتیاط اینه که انجامش بدیم، بگیم مستحب مثلا. فکیفه اصنع، چه کنیم؟ خلاصه قال اذن فتخیر احدهما، یکی رو انتخاب کن، فتأخذ به او رو عکس کن و رها کن دیگری را، تا آخر حدیث که حدیث هنوز ادامه داره. خب که در این حدیث بود بعد این که پاره از مرجحات ذکر شد، امام فرمودن بعد مطابق با احتیاط عمل کن. و هذه الروایه، می فرمان این حدیث و این کانت اخص، ولو اخص از اخبار تخییر می باشد. یه سجور روایات در باب تعارض داریم که مطلقا میگن مخیری اگر دو حدیث با هم متعارض شد، چه موافق با احتیاط باشد یک حدیث و یا از کنم موافق با از کنم که احتیاط نباشه. لیکن این حدیث میگه که مخیری وقتی که یکی از این دو تا حدیث موافق با احتیاط نبود، پس این حدیث اخص از اخبار تخییر میباشد. الا انها ضعیفت السند، الا اینکه این حدیث سند ضعیفه. فقط طعن صاحب الحدایق فیها، صاحب حدایق در این حدیث در این روایت طعن زده و فی کتاب العوالی، در کتاب نسبت کتاب عوالی هم طعن زده و صاحب کتاب عوالی هم که ابن ابی جنبور باشه نسبت به او هم یک سری مسائل نقل شده. فقال صاحب حدایق فرموده این روایت المذکوره، این حدیث که ذکر شد، لم نقف علیها فی غیر کتاب العوالی، ما در غیر کتاب عوالی این حدیث رو پیدا نکردیم. نعماهی علیها، با اون چه که این حدیث بروز از ارسال، یعنی با این که حدیث عرض کنم که مرسل هست، مرفوع هست، و ما علیه کتاب المذکور، و اون چه که با این که یه سری اشکال هاست در خود کتاب، اون چه که بر اوز کتاب مذکور از نسبت صاحبش به تساهل کردن در نقل اخبار و احمال کردن و خلط غصه ها به سمینه ها و مخلوط کردن اخبار لاغر و اخبار چاق. این کنایه هست از این که اخبار درست با اخبار ارز کنم که غیر درست با هم مخلوط کرده و صحیح ها به سقیمه ها اخبار صحیح رو با اخبار مریض صاحب این کتاب مخلوط کرده. کما لا یخفا علی من لا از الکتاب المذکور. پس بنابراین نتیجه این که این حدیث هم که دلیل خاص بر احتیاط در باب تعارض میشه ضعیف است، قابل استناد نخواهد بود. ثم اذا لم نقل به وجود الاحتیاط، حالا وقتی ما قائل به نفی احتیاط شدیم چه کنیم؟ ففی کون اصالت البراءه، پس در این که اصالت البراءه مرجح میشود با اون حدیثی که موافق با این اصل است. آیا اصالت البراءه میاد مرجح یک حدیثی میشه که موافق با اصل است، دیگه از باب تعارض خارج میشه، عکس به اون حدیث میکنیم چون مرجح داره؟ ار کون الحکم الوقت، یعنی در اینجا در دو تا حدیث متعارض ما توقف میکنیم رجوع به اصالت البراءه میکنیم؟ اول تساقط، یعنی هر دو حدیث تساقط میکنند و رجوع به اصالت البراءه میکنیم؟ اول تخییر بین الخبرین، یا ما مخیریم بین این دو تا خبر در اول عهد، یعنی یک بار مخیریم هر کدوم رو عکس کردیم باید تا آخر عمر به همون حدیث عمل کنیم؟ یعنی تخییر ما تخییر دائمی هست، هر روز مخیریم به حدیث اول یا به حدیث دوم عمل کنیم؟ وجوه، اینجا دیگه وجوهی است که لیس هنا محل ذکرها، اینجا محل ذکرش نیست. فإن المقصود هنا، اون چی که در اینجا مقصود است نفی وجود احتیاط می باشد. اینجا می خواهیم ثابت کنیم که در جایی که شبهه از مورد تعارض نصین باشد احتیاط کردن واجب نیست. حالا چه کنیم؟ تخییر براعته، چجور به براعت عمل کنیم؟ براعت مرجح یا نه؟ بحثاش در باب تعادل و تراجی خواهد آمد. و الله العالم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما همون قسم دوم رو ما در حقیقت سه موردش کردیم که سه مورد بکنیم بهتره. ایشون قسم دوم رو به دو قسم کردیم، ما سه قسم از خالی گوانه سه قسم مستقل ذکر کردیم.
ممکن است که بسیاری از اشخاص حتی خودشون هم توجه نداشته باشند به اینکه بنده خودشون هستند نه بنده خدا. خودشون هم خودشون را مبرا و منزه می دانند و این برای همون حب نفسی که انسان داره. این حب نفس تمام عیوب انسان را به خود انسان بیپوشند. هر عیبی که داشته باشد برای خاطر این حب نفس اون عیب را نمی بیند و گاهی هم اون عیب را حسن می داند.